الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري مناقبهم من الآن إلى يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صلوات عنایت کنید. ساحت پاک و چهره تابناک حضرت رحمت للعالمین نبی اکرم اهل بیت با فضیلت اون حضرت، خاصه حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، سلامتی تأجیل در ظهور، جلب توجهات و عنایات خاصه اون حضرت نسبت به این محفل، صلوات و عاشقانه مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اگر کسی روزه ماه رمضان به گردنشه، در طول سال نمیتونه روزه مستحبی بگیره و اگر روزه مستحبی گرفت آن روزه حتما باطله. مسافرت رفته، دو سه روز مریض بوده در ماه مبارک، بعد از ماه رمضان عذرش برطرف شده، اول روزه‌ای که بر او واجب است همین روزه قضای ماه مبارکه، ولی رمضانه، نمیتونه روزه مستحبی بگیره. میگه آقا نذر کردم مثلا فلان روز من روزه بگیرم، نذره ها، روزه مستحبی. میفرماین حق نداره این روزه رو بگیره، باطل روزش، بی خود نذر کردی. کسی که روزه واجب به گردنشه قصد روزه مستحبی میکنه. حالا اگر یادشه و توجه داره روزه بگیره، ولو نیم ساعت به افطار مونده، فهمید که نباید روزه میگرفت، این روزه باطله، هیچ فایده ای نداره. اما اگر فراموش کرده، میدونه مسئله رو اما یادش نیست که روزه قضا به گردنشه، اون هم قضای ماه مبارک رمضان، روزه مستحبی گرفته، یادش آمد که بابا روزه واجب به گردنشه، برای چی روزه مستحبی گرفتی؟ یادش آمد، تکلیف او چیه؟ چه یادش اومده؟ یه وقت قبل از ظهر یادش میاد، یه وقت بعد از ظهر یادش میاد، یه وقتم بعد از افطار یادش میاد. اینجا مسئله سه صورت پیدا میکنه. روزه قضای ماه رمضان به گردنشه، یادش رفته، روزه مستحبی گرفته، مثلا روزه روز عرفه فرض بفرمایید، روزه مثلا اول ماه شعبان، وسط و آخر ماه شعبان روزه مستحبی گرفته، یادش نبوده که روزه قضای ماه رمضان به گردنشه. اگر قبل از ظهر یادش آمد، نیتشو برگردونه به روزه قضای واجب، ولو مستحبی گرفته، ولی میتونه تا قبل از اذان ظهر، خدایا من یادم رفته بود روزه قضای ماه رمضان بگردم، الان این نیتو بر میگردونم از روزه مستحبی به روزه قضای واجب، اگر قبل از ظهر یادش آمد. اگر بعد از ظهر یادش آمد، اینجا مسلما روزش باطله، باید رها بکنه، برو بشین قشنگ آبگوشت رو گرم کن و بخور. یه وقت نه، بعد از افطار یادش آمد، افطارش رو کرد، ولی یادش آمد عجب، ما یه روزه قضای ماه رمضان به گردنمون بود، برای چی روزه مستحبی گرفتیم؟ حالا که بعد از افطار یادت آمد، مانعی نداره، روزه مستحبی تو خدا قبول میکنه، بعدن هم قضای روزه واجب تو شالا بگیر. حالا اونایی که یاد گرفتن میتونن یه صلوات بلند بفرستن، اللهم صل علی محمد. حس میکنم همه یاد نگرفتن، چون صلواتی که من میخواستم، حالا روح پدر مادرت، گذشتگان، شهدا، علما، امام، گذشتگان از این جمعیت، از این خانه خدا، همه را شاد و خرسند بفرمایید، اون صلوات بلندن هم خط کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از جلوه های رحمت الهی نسبت به مسلمان ها و مؤمنین، موضوع مهم معادل سازی در اعمال است. خیلی این نکته قابل و جاذب توجه انسان هاست. توضیح بدم، گاهی بعضی از انجام بعض از اعمال عاجزن، قدرت ندارن، که اگر قدرت داشتن انجام میدادن، نمیتونه انجام بده، میشه نه یه گوشه گریه میکنه، دیدم بعضیا ناراحتم هستن، نمیتونم روزه بگیرم، یادش بخیر اون زمانی که روزه میگرفتم، حالا سنگ کلیه و عمل قلب باز و هزاران درد و مرض به جانم افتاده، میبینم برادرم، همسایه‌ام، فرزندم اینا روزه میگیرن، ذکر میگن، دعا میخوانن، ولی من بعد بنشینم کنار سفره با حسرت نون و پنیر و سبزی بخورم، مثلا ناراحته. میگه اگر روزه هست مال آدمای سالمه، نه من بیچاره‌ای که مریضم. این احساس خسارت میکنه. برادر احساس خسارت نکن، خدا برای تو هم اعمالی قرار داده، روزه نمیتونه بگیری، ولی بهتر از روزه رو خدا نصیبت میکنه، دیگه بالاتر از این میخوای؟ بعضی ها میگن هرچی سنگ مال پای لنگه. یعنی چه؟ میگه بابا اونا هم که پول دارن مکه میرن، ما بیچاره ها الان یه مکه کسی بخواد بره بیاد بعد 400 میلیون 500 میلیون خرج بکنه، من کجا بیارم؟ مکه هم مال پول داراست، خدا هم هوای پول دارا رو داره، حالا این بیچاره باید بره مکه، کارخونه رو رها کنه، زن و بچه رو رها کنه، حجره بازارش رو رها بکنه، بره تو اون فضایی که نه هوای خوبی داره، نه آب خوبی داره، گرم باشه، مشکلات دیگر، بخواد طواف بکنه، عرفات بره. یادمه در منا طرف دندونش درد گرفته بود، ناله میزد، گریه میکرد، میگو اگه دیگه خدا منو اینجا دید، ناراحته. یادمه در زمانی که منا آتش سوزی شده بود یه گوشش، یه بنده خدایی در میره میگه یا ابوالفضل تو منو نجات بده، یه خدا دیگه من اینجا دید. حالا مکه میره با هزار زحمت تا برگرده و همه پول خرج کنه، بنده خدا برای تو هم اعمالی در نظر گرفته شده، اگر انجام بدی خیلی هم راحت، بهتر از حجم هست. اینو میگن معادل سازی. پول نداری ها، اما راه های دیگری بازه. یا آقای چندیفیش به من میگه آقا من هفته ماهی چهار دفعه میرم کربلا، ماهی چهار دفعه، چهارشنبه شب سوار اتوبوس میشم میرم اون طرف مرز و خودمو میرسونم کربلا و نجف و جمعه شبم بر میگردم صبح شب من میرم سر کارم با 2-3 میلیون تومان. خیلی من قبطه خوردم، حسرت خوردم، ماهی چهار دفعه کربلا چه سعادتیست. حالا طرف میگه آقا من نمیتونم تو اتوبوس این همه بنشینم، چون تو اتوبوسیه دیگه، هتل موتل نداره، میبره حرم پیادت میکنه دوباره سوارت میکنه، خوشا به حالش. حالا طرف میگه من جون ندارم یا پول ندارم اینطوری کربلا برم، ماهی چهار دفعه مثلا 10-15 میلیون باید بدم، ندارم. یا استطاعت تو اتوبوس نشستن 20 ساعت و 25 ساعت رو ندارم، خوش به حال اونایی که میرن. بازم کربلا مال جووناست، مال پولداراست. بنده خدا، برای تو هم اعمالی خدا در نظر گرفته، بهتر از 4 دفعه کربلا رفتن در ماه نصیبت میشه. اینو میگن معادل سازی. طرف میگه جوان بودم این همه عبادت، اما الان پیر شدم از جا نمیتونم بلند شم زیر بغلمو باید بگیرم برن یه وضو بگیرم. خوشا به حال اونا که اهل تهجدن، اهل نمازن، اهل مسجدن. بنده خدا قبطه نخور، اینقدر حسرت نخور، تو هم میتوانی اعمالی را انجام بدی که آن به آن برات حضور در مسجد رو بنویسن، کار خیر رو برات بنویسن. این یکی از جلوه های رحمت پروردگاره که در بسته نیست، در برای همه بازه، منتها راه ها فرق میکنه. یکی از راه مکه میره، یکی از راه کربلا میره، راه های دیگری هم هست برای افراد که بتونن از این در وارد بهشت بشن. اینقدر قبطه نخورن، اینقدر حسرت نخورن. یه حدیث براتون بخونم خیلی جالبه. امام باقر علیه السلام فرمود پیرمردی به نام شیبه محضر رسول خدا شرفیاب شد با دل شکسته، این چشماشو عشق گرفته بود ناراحت. رسول خدا فرمود چیه پدر جان؟ گفت یا رسول الله من با شما جهاد کردم، مکه آمدم، اما الان مریض شدم، از پا افتادم، نمیتونم درست مسجد بیام، نماز درستی بخوانم، جهادی، حجی، هیچ کار از دستم بر نمیاد، آمدم اینجا منو رحمت، منو مرحمت کنید یا رحمتا للعالمین، یه راهی به من نشون بدید که کوتاه باشه اما کار ولی اجرش زیاد باشه، کمکار بله پردرآمد. این دعای زین العابدین علیه السلام ها، شما هم تو ماه رمضان این دعا رو زیاد بخونید، خدایا منو کمکار پرروزی قرار بده. بعضیا خیلی میدون روزشون کمه، بعضیا کم میدون به همه کاراشون هم میرسن، روزشون هم سر جاشونه. یا رسول الله کار کم بهره زیاد، یه راهی، یه عبادتی، چیزی نشون من بدید دنیا و آخرت بتونه امر منو کفایت بکنه. رسول خدا فرمود دوباره بگو. دوباره گفت پیغمبر اکرم میشنوه ها، فرمود دوباره بگو، یه بار دیگه هم بگو. شد 3 بار پیغمبر اکرم فرمود انقدر دلتو سوخته است، این درختای اطراف، زمینهای افراد برا تو دارن دلسوزی میکنن، که این آدم عاجز چقدر فعال بود، چقدر کار از دستش برمی اومد، همه فامیلا رو صله رحم میکرد، به داد همه گرفتارها میرسید، همه مستحبات رو انجام میداد، اما اینگونه الان عاجز شده، همه دلشون برای تو سوخته. میخوام یه چیزی بهت یاد بدم به درد دنیا و آخرتت بخوره. بگو یا رسول الله کار کم بهره زیاده. فرمود بعد از نماز صبحت 10 مرتبه بگو. منم دارم بالا منبر میگم، اومدم پایین منبر دیگه نمیگم، هر کی میخواد حفظ کنه، هر کی میخواد بنویسه، هر کی میخواد. 10 مرتبه بعد از نماز صبح بگو سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سخته 10 مرتبه سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پیغمبر فرمود اگر اینو بگی در دنیا افتاده نمیشی، یک دو خدا تمام مشکلات مالی تو رو حل میکنه، دستت پیش این اون دراز نمیشه دیگه، بالاتر از این ها هر کی میدوه برای همین میدوه دیگه، که اولا عاجز نشه. طرف دعا میکرد توی جلسه خیلی قشنگ، همم صف میگفتن آمین، میگو خدا یا منو لجنی لجنی نوبتی نکن. عجب دعاییه، لجنیه لجنیه نوبتی، عروس بگه نوبت فلانی به من ربطی نداره، نوبت پسره نوبت دختره، خدا نکنه پدر مادری نوبتی بشن، لجنی بشن و لجنی هم بشن. گفتم لجنی شما فهمیدیم لجنیش دیگه چیه؟ گفت بالاخره بعضی اصلا لجنی میشن، آخر عمر به یه وضعی مبتلا میشن، پرستار هم حاضر نیست کنار بالینش بیاد، یک بوی گندی از زخم بستر او طلب میگه آج آقا میشه یه امن یجیب بگیری ننه ما بره دیگه، همه رو بیچاره کرده. اینو میگن لجنی دیگه، چه عاقبتیه؟ میخوای لجنی و لجنی نشی نوبتی نشی، این ذکر رو بگو. خدای متعال دست تو رو هم زیر دست قرار نمیده، مشکلات مالی تو رو حل میکنه. این مال دنیات خوبه؟ بله یا رسول الله خیلی راحته. بعد نماز صبح میشنم 10 مرتبه این ذکر رو میگم که سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما برای آخرتت، برای آخرتت بعد از هر نماز واجبت این دعا رو بخوان که غالب شما این دعا رو حفظی. بعد از نماز دستتو بلند کن، اللهم اهدنی من عندک و عفز علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک. 4 تا جمله است، اینو بگو. خوشحال شد، بلند شد از مسجد رفت، پیغمبر اکرم رو کرد به اصحاب فرمود اگر این پیرمرد این ذکر رو بعد نماز بکه عمدن ترکش نکنه، یه وقت انسان سهوًا یادش میره بگه، عیبی نداره، اگر عمدن ترک نکنه قیامت بهشت چند تا در داره؟ 8 تا در داره بهشت، هر 8 در بهشت به روی این شخص باز میشه، از هر دری دلش بخواد میتونه وارد بهشت بشه، چون یه عده هستن از باب المجاهدین وارد میشن، یه عده از بابش، بالاخره 8 در داره بعضیا، اما بعضیا از هر 8 در بهشت، یعنی همین که صراط رو رد کرد، بله صراط رو که عبور کرد تا میاد متحیر بشه میبینه درهای بهش باز شد. بفرمایید آقا، بفرمایید. فدخلوها به سلامن آمنین. 4 تا جمله است، 8 تا در بهش رو باز میکنه. بله اینه بهش میگن عمل معادل. مکه نمیتونی بری، خب نرو. کربلا نمیتونی بری، نرو. پولش هم نداری، ها یه نایبی بگیری برای کربلا، برای کارهای خیر. میگه پولم ندارم، عاجز بی پول. این 4 تا جمله رو بگو، 8 در برود باز میشه که اللهم اهدنی من عندک و عفظ علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک. همه چی تو این 4 تا جمله هست. اینا میگن عمل معادل. حالا یکی از اعمالی که در قرآن 7 مرتبه درباره او خدا آیه نازل کرده، یعنی 7 جای قرآن دربارهش آیه داریم که تمام درها رو باز میکنه، انقدر خیرات و برکات نصیب انسان میشود، محیر العقول است. محیر العقول اسم اون عمل چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا. مکه و کربلا نمیتونی بری، خدا بهت لطفی کرده، دو تا منزل داری اجاره دادی، تو بازار حجره‌ای داری اجاره دادی، درآمدی داری برای بچه‌ها، سهمتو می‌ریزن به حسابت، خیلی هم حالا نه کباب بگ می‌تونی بخوری، نه می‌تونی بری شمال کنار دریا بدوی، این کارا رو که نمی‌تونی بکنی، ولی پول داری، می‌خوای خدا درها رو برود باز کنه، دنیا و آخرتتو آباد بکنه. اگر دیدی کسی گرفتار اومد رو زد یا نیامد رو بزنه، فهمیدی گرفتاره، دست کن در جیب مبارک، بله، به خدا قرض بده، به خدا قرض، به خدا، بله، بنده‌ای که گرفتاره اگر محتاج قرضی از شما میخواد به خدا قرض بده، این قرض به بنده نیست، اونقدر قرض اجرش فراوان است که انه انسان با خدا معامله کرده. منزل لذی کیست؟ یقرض الله قرضاً حسنا، قرض حسن، قرض حسن یعنی چی؟ یعنی طرف معطلش نگون، تا میگه گرفتارم نگو حالا من برم ببینم این زمینه رو میتونم بفروشم، طرف داره میمیره، آن مریض تو بیمارستان داره قرض میخواد، برم زمین بفروشم، نه، بازی در نیار، اگه داری معطل نکن، سریع مخفیانه بدون ریا، بدون منت، بدون منت، با روی باز وقتی هم عنایت میکنی تو خودتو بدهکار بدونی، نه طلبکار، بگه خدای درو برای من باز کرده، اون آبروش داره میره، به من رو زده، طلب باید آبروزی به پا بگذاره رو بزنه دیگه، ها، آبرو میده رو میزنه، چی گیرش آمده؟ ولی در مقابل آبرویی که رفته هر چی بهش بدن کمه، اما تو چی؟ در کنار این عمل چی گیرت اومده؟ دستت به دست خدا خورده. یضاعف له اضعافا کثیره، اونقدر خدا کثیره یعنی عدد روش نگذار، خدا این عمل تو رو اونقدر مضاعف و کثیر میکنه، و الله یقبض و یبسط، اونی که قبض میکنه، اونی که بسط میکنه، اونی که روزی رو تنگ میکنه، روزی رو زیاد میکنه خداست، و الله یقبض و الیه ترجعون. عجیب آخر این آیه این جمله رو، یعنی وقتی برمیگردی به طرف حضرت حق میفهمی چی گیرت آمده، شاید در دنیا معلوم نشه. دو سه تا روایت اینجا بخونم، اما مجانی خرج نمی کنم. الان روح پدر مادر گذشتگانتون، مرده هایی که باعث وانی ندارن در این آخر سال، روح همشون رو شاد کنید با اون صلوات قشنگتون، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیث از وجود مبارک رسول خداست، من اقرض ملهوفا، ملهوف یعنی آدمی که دیگه تمام درها رو به رو خودش بسته میبینه، نه حقوقش کفایت میکنه، نه کسی رو دور و برش داره، هیچ کس رو نداره، هیچ کس رو، ملهوف است، واقعا گرفتار شده، حالا مریض داره، دختر دم بختی داره، پسر دم بختی داره، ملهوف شده، الان آبروش در معرض خطره. کسی که به این آدم گرفتار پول قرض بده، یک، دو، و احسن تلبته یا تلبته، وقتی هم میخواد این پولو بگیره، بله، به نیکی طرف رو اذیت و آزار نکنه، حالا طرف مثلا گفته 3 ماه دیگه هم نتونسته، 4 ماه دیگه میخواد بده، اگه میتونی، بله، خیلی او رو با نیکی آنچه دادی طلب بکن. اگر کسی این دوتا مسئله رو خوب دقت کنی، اقرض ملهوفن، یک، دو، در مطالبه به زیبایی عمل کنه، یه وقت طرف پول داده اما وقتی میخواد بگیره آبروی طرف رو میبره، اونچنان در منگنه میگذاره او رو، میفهمه گرفتارها. اگر کسی این کار رو بکنه تکلیف چیه؟ خوب دقت بفرمایید. استعنف عمله، این آدم اعمالش رو از اول شروع بکنه، یعنی چی؟ نقطه سر خط، یعنی خدا گذشته تو رو می آمرزه، دیگه نگاه به پشت سرت نکن، من کیم، من چی کار کردم، نگاه به این حرف نکن، خدا میگه از سر بگیر، من گناهان گذشته تو رو آمرزیدم، دیگه ندیده، میگه همه رو پاک میکنم با پاک کنه خودم. استعنف عمله و اعطاه الله به کل درهمن، خدا به عدد هر درهمی که این آدم قرض داده بدونی چی بهش میده؟ 1000 قنطار من الجنه، 1000 قنطار بهشتی. قنطار، من در لغت نگاه کردم چند جور معنا کردم، خیلی خلاصش اینه، قنطار یک اجر و یک ثروت بسیار بسیار فراوان است که شما نمیتونی بشموری اون ثروت رو، اینقدر زیاده. خدا به این آدمی که پول قرض میده در گرفتارشم، در گرفتنش هم به زیبایی عمل میکنه، اینقدر خدا اجر میده. خدا رحمت کنه مرحوم مرشد اسماعیل، یکی از روضه‌خوان‌های قدیم تهران، اینا کجا رفتن؟ آخ آخ آخ، میگه آقا چه اسبای خوبی داشت تهران قبلیم. میگه بله اسبای خوب و آدمای خوب سوار شدن رفتن، ها دیگه هم بر نگشتن. مرشد اسماعیل میگه من 1,000,000 بیت شعر حفظم، 1,000,000 بیت همم راجع به امام حسین، دو تا شعر عوضی حفظ بود. گرفته بود کربلا، گفته بود آقا من کورم، نوکر شما، میشه چشمام باز باشه؟ گفت حضرت سید الشهدا رو دیدم. فرمود تو منو میبینی؟ میگی صلی الله علیه یا ابا عبدالله، اگر میخوای منو ببینی همینه که هست، میخوای چشمتو بهت بدم دیگه منو نبینی؟ گفتم نه آقا جان، میخوام کور باشم ولی تو رو ببینم. یه همچی آدمی. یادم منزل والده ما میومد ماهانه روزه میخوند، ما هم دوست داشتیم، میشستیم پای منبرش، میخوند و آخر منبرم اشعاری میخوند در نوکری و متن آقا امام حسین، خیلی عالی خیلی عالی. ایشون تعریف کرد، گفت تو حرم امام حسین بودم 6 ماه کربلا سیر نشدم ولی پولم تمام شد، دیگه پول نداشتم، آمدم ایستادم کنار ذریح مطهر، گفتم یا ابا عبدالله دلم میخواست یه خود دیگه کربلا بمونم، دستم خالیه، اگه داشتم بازم میموندم. یه وقت دیدم یه نفر داره میزنه مرشد، مرشد تو حرم امام حسین، گوش کردم صداشو، دیدم صدای مرحوم طیب حاج رضاییه، طیب معروف. مرشد ناله میزنی؟ گفتم دلم میخواست بازم کربلا بمانم اما مقدماتش فراهم نیست. گفت دستتو بیار جلو، 1,000 تومن پول گذاشت تو دست من، 1,000 تومن اون زمان. میگو با 1,000 تومن 6 ماه دیگه من کربلا موندم، 6 ماه دیگه چقدرم سوغات خریدم آوردم، کم کم 1,000 تومن رو جور کردم بردم خدمت مرحوم حاج طیب. صبح زود میدان که باز شد رفتم تو پاکت پولا رو گذاشته بودم بردم خدمت ایشون. به به، حاج مرشد اسماعیل زیارت قبول، ما هم دعا کردی. گفتم من هر روز دعاگات بودم، دعاگوی تو بودم آیه حاج طیب رضایی، اون قرضی که به شما دارم آمدم ادا بکنم. گفت بذار جیبت، نوکر امام حسین، من جلو اربابت بهت دادم، جلو اربابت، روم نمیشه دیگه از تو پول بگیرم، مگه کسی از اربابش پول میگیره؟ من به ارباب دادم نه به تو دادم. این آدم قیامتش چه خبره؟ خدا رحمت کنه مرحوم حاج میزلیه‌های محدث زاده، پسر مرحوم محدث قمی، گفت خوابشو دیدم. گفتم چطوری؟ دیدم یک باقی سر و ته نداره، لباس قشنگ، محاسنی، عطری، گلی، بلبلی. گفتم چطوری حاج طیب؟ گفت داری میبینی دیگه. گفتم چی شد؟ گفت منو تیرباران کردن، تیر آخر که خورد تو قلبم، تیر آخر، افتادم تو دامن جد سادات، تو دامن اونها افتادم، کسی که اینقدر هوادار است، اینقدر حواسش جمعه. گفت من به ارباب دادم. این آدم چقدر چیز گیرش آمده خدا میداند. یه حدیث دیگه، ماه رمضان است، همه ما دوست داریم هر چی دعا میکنیم مستجاب بشه، گرفتارم نشیم، اونی که میخواد دعاهاش مستجاب بشه، خدا گره از تمام مشکلاتش باز کنه، این حدیثو خیلی خوب گوش بده. من اراد ان تستجاب دعوته و تکشف کربته، اونی که دوست داره خدا دعاهاشو مستجاب بکنه، گرفتاریاشو برطرف بکنه، راهش اینه، فلیفرج عن مؤسرن، فلیفرج عن مؤسرن. عجب جمله ایست، یفرج یعنی فرج، یعنی گشایش. اون آدمی که به سختی افتاده، مؤسر از عسر است، از گرفتاری سخت و تنگناهای زندگی، اون کسی که به سختی گرفتار شده برو سراغش. حالا با پول نه، میتونی ضامن بشی، میتونی معرف بشی، میتونی بری بالاخره واسطه بشی. الان ما کم نداریم مؤسر، مؤسرم فقط مؤسر مالی نیست نه، یه جوانی داره زندگیش به هم بخوره، تو میتونی بری گله از کار باز بکنی، راه بیفت. ها نگو به من چه، دو تا جوانن، دو تا بچه کوچیک داره زندگیشون از هم میپاشه، تو میتونی مشکلشو برطرف کنی، برو جلو بنده خدا، پول داری اگر گرفتاری مالی دارن. نه گرفتاری مالی ندارن، وضعشون هم بدک نیست، اما یه روز عرض کردم اینها ضعف فرهنگی دارن، بلد نیست مرد با زن چجور رفتار بکنه. مادره گفته تا زن تو کتک نزنی ازت راضی نمیشم، عاقت میکنم. اینم شروع کرده زنه رو کتک زدن که مادره راضی بشه. نمیفهمه اینجا که این خلاف شرعه، خلاف شرعه. برای رضایت مادر مگه انسان میتونه به کسی ظلم بکنه؟ نه گرفتاری مالی نداره، عقلش کمه. زنیست نگاه کرده به چهار تا فامیل و همسایه، دلش میخواد بره این کشور بره اون کشور، دماغ عمل کنه، لب عمل کنه، گوش عمل کنه. گرفتاری هایی که امروز هست، بابا نمیداند که شیرینی زندگی به این حرفا نیست. یه خانمی تو فامیل ما دماغش خود توتیه، میخواست بره عمل کنه، شوهرش میگه به خدا قسم من تو رو به خاطر دماغت گرفتم، من دماغتو دوست دارم، بنده خدا نمک صورتتو به دماغته. حالا چقدر این مرد عاقله، چقدر فهمیده است. یکی هم بله زنشو میبره زیر دست این اون میگذاره، این همه پول میده، بعدن این بنده خدا نمیتونه فین بکشه، نه نفس میتونه بکشه، هزار تا گرفتاری براش پیدا میشه. عقل اگر نباشه جان در عذاب دیگه. حالا میتونی نصیحت کنی، بسم الله، پدر زنی، مادر زنی، دخترتو نصیحت کن، آی مرد پسرتو نصیحت کن، اینقدر تشویقش نکن زندگیش به هم بخوره. فلیفرج عن مؤثرن، خدا دعاهاتو مستجاب میکنه، خدا گرفتاریاتو برطرف میکنه، خدا رحمت کنه مرحوم ارمشود مرحوم مرشد خیاط رحمت الله علیه، این مرد بزرگوار مرشد رجب علی خیاط، این مرد بزرگوار میگه بچه‌مو بردم پادگان، میخواستم ببرنش برای سربازی، گفتم ببرم ببینم کجا میخواد بره. قدیما میگفتن اجباری، میخواست بچه ما بره اجباری، میخوان تقسیمش کنم باهاش برم ببینم بچه رو کجا میخوام ببرم. نزدیک نظام وظیفه مرز میشود آشتجبلی دیده بود که یه زن و شوهری دوتا بچه دارن با هم دعوا میکنن کنار خیابان. گفته پسر تو برو تا کارا رو انجام بدی، مقدمات کار رو، من برم ببینم اینا برای چی دارن دعوا میکنن. رد نشده، اینم کاسبیه دیگه، اینم کاسبیه، اینم رزق خدا گاهی تو کاسه انسان میگذاره، نباید اینا رو از دست داد. این فرصت ها روزی و رزق است. میگه رفتم جلو دیدم نه، مشکل اینا تش میخوره به مسائل مالی. زنه لباس درستی نداره، مثلا زینتالاتی نداره، مردم یه خود پرتوقع. نصیحتشون کردم، حیف جوانی عم خیلی سریع میگذره، حالا بچه ها گناه دارن، این دکتر بچه دارن اینجور نگاه میکنن شما با هم دعوا. نصیحتشون کردم، یه مقداری هم پول بهشون دادم، گفتم برید مشکلاتتون رو حل کنید، اگر دوباره گیر کردید بیایید مثلا چهارا مولوی فلانجا سراغ بگیرید از شیخ رجب علی خیاط. مشکل اینا راندن، اینا یه خود خوشحال شدن و بچه هم خوشحال. این خانواده با شادی از کنار خیابان به طرف منزل. مرشد مرحوم آشتجبلی می آمدم دم نظام وظیفه، دم بچه هم داره میاد بیرون، کاغذ معافیش هم دستشه، معافش کردن. گفتم چی شد؟ گفت بابا معاف شدم. بریم، تو معاف شدی، دماغت کجه، دستت کجه، پاد مشکل داره، برای چی معافت کردن؟ گفت اسما رو میخوندن، به اسم من که رسید افسر آمد جلو، گفت فامیلی تو با شیخ رجب علی یکیه، با هم فامیلی؟ گفتم بله، من پسر آش رجب علی خیاطم. گفت تو پسر آش رجب علی هستی؟ گفت بله. گفت بابای تو به اندازه یه پادگان کار خیر میکنه، اونم نیاز به سرباز داره، اونم نیاز به گماشته و دم دست داره، تو باید بغل دست بابات باشی، به پدرت کمک بکنی، این همه پدرتو داره خدمت میکنه به اندازه یه پادگان بیشتر، من تو رو معافت میکنم که خادم پدر باشی، قول میدی؟ گفتم بله. آقا یه قصه درست کرد و معافی ما رو داد. آش رجبری خندید. چی گفت؟ گفت ما رفتیم دنبال کار مردم، خدا مفتاد دنبال کار ما. ها خیلی قصه آسان حل کردنش، ما دنبال کار خلق افتادیم، خدا هم دنبال کار ما افتاد، چون به داد خلقش رسیدیم. فلیفرج عن مؤثرن، به داد انسانهای گرفتار که کارشون پیچیده، گره خورده به زندگیشون، دعاها رو مستجاب میکنه، مشکلات رو برطرف میکنه. البته اونی هم که پول میگیره، قرض میگیره، او هم یه وظائفی داره ها، یه وظائفی داره. یه آقای به من میگه آقا برادرم یه مشکلی داره، بهش پول قرض بدم یا ندم؟ گفتم معطل نکن برادرت، چرا سوال میکنی؟ گو اگه ندم ناراحت میشه، ولی وقتی بهش میدم میگه بهش میگم بده، صد برابر ناراحت میشه. ها پولو که بهش ندم یه دونه ناراحته، اما وقتی میگیره بعدم میرم میگم داداش پوله رو، اون چنان عصبانی میشه و غضب میکنه، من بدم یا ندم؟ گفتم نده دیگه، خب معلومه دیگه. وقتی ندی ها یه دونه عصبانی میشه، وقتی میخوای پس بگیری، یا اگر میخوای ثواب خیلی زیاد ببری بده و چش بپوشان از اون پول. میتونی؟ گفت نه نمیتونم آقا، گاهی پول کمه اما گاهی زیاده، منم باید قرض کنم به او بدم. خب اینجا وظایف انسان ها متفاوت میشه. آمد محضر مولایمون امام حسین علیه السلام، گفت یبن رسول الله، یه گرفتاری برام پیش آمده. اسم یه عده رو نوشتم، دیدم در میان اینها هیچ کس کریمتر و آقاتر از تو پیدا نمیشه. پسر رسول خدایی، حجت پروردگاری، مادرت زهرای مرضی است، پدرت امیر المؤمنینه، از تو آقاتر، کریمتر، شریفتر پیدا نکردم. آقا فهموندن چیه مشکلت؟ گو آقا یه دیه ای رو من ضامن شدم، ضامن دیه 1000 دینار، 1000 تا اشرفی، و ندارم، دستم بسته است. یبن رسول الله به دادم برس. حضرت فرمودن من دین تو را ادا میکنم به یه شرط. گفت چیه اون شرط؟ فرمود 3 تا سوال ازت میکنم، یه دونش رو جواب دادی ثلث دین ادا میکنم، 2 تاش رو جواب دادی 2 ثلث، و اگه هر 3 جواب رو دادی من همه مشکل تو رو برطرف میکنم. گفت آقا او مثلک یسأل عن مثلی، آیا مثل تو از مثل من سوال میکنه؟ من چی بلدم؟ تو عالم، تو شریف، تو بزرگ. فرمود از پدرم رسول خدا شنیدم المعروف به قدر المعرفه. چقدر این جمله زیباست. یعنی وقتی میخواید به کسی احسان بکنی شأن طرف رو در نظر بگیر، میزان معرفت طرف رو در نظر بگیر. یه وقتی کسی میاد رو میزنه، هر رو از بر تشخیص نمیده، اصلا نمیفهمه خیلی چیزا رو. اما گاهی بعضیا میان رو میزنن، اینها خیلی آدمای محترم و عزیزی هن، اینها خیلی سرمایه دارن، از دست میدن، آمدن دارن رو میزنن. المعروف به قدر المعرفه، من میخوام به قدر معرفتت بهت احسان بکنم. بعد آقا جان حالا که اینطور شد سوال بفرمایید. بلد بودم جواب میدم حاجت میگیرم، بلد نبودم چیز یاد میگیرم از شما، لااقل چیز یاد گرفتن که درش هست. فرمود سوال کنید. حضرت فرمود ایل اعمال افضل، با فضیلت ترین اعمال، عرض کرد ال ایمان بالله، ایمان به خدا. مؤمنه که هر عملی انجام بده باش بنویسن، انما یتقبل الله من المتقین. آدمی که ایمان نداره، ها آدمی که ایمان نداره هر چی هم کار خوب بکنه نمی نویسن، چون با خدا ارتباط نداره. افضل اعمال ایمان به خداست. حضرت فرمودن احسن، ثلث دین تو من ادا میکنم. 2، خیلی این سوال دوم جالب است، فمن نجات من الهلکه، برون رفت از تمام گرفتاری ها، راه نجات از هلاکت چیه؟ عرض کرد از ثقت بالله، وثوق به خدا. ها دیدید طرف برای نمایندش چی کار میکنه؟ جون حاضره بده، میپره بالا، میپره پایین، خودشو میکشه که یعنی و علا ها طرف بره تو مجلس، میگه وقتی رب به درد ما میخوره. اینقدر که ایمان به یه نماینده داری، وثوق به یه نماینده، اینقدر وثوق به خدا داری، خدا خدا که اوز تمام ثروتها رو داره، میشنوه، منتم نمیگذاره، کار از دستش برمیاد، وثوق به حضرت حق انسان رو از تمام هلاکت ها نجات میدهد. حضرت فرمودن احسن، چه جواب قشنگی. اما سومین سوال، فما یزین المرء، حالا طرف ایمان داره، وثوق به خدا هم داره، زینت این آدم چیه؟ تو سفره قرمه سبزی هست، همه چی هست، و سفره زینت هم میخواد دیگه، میگه شعله زردم داره، حلوام داره، سبزی هم داره، انسان ها نیاز به زینت هم. زینت انسان ها در چیست؟ عرض کرد یبن رسول الله زینت در این است، علم معه حلم، اگر کسی علم داره در کنار حلم هم داشته باشه. آدمی که علم داره جواب سلام نمیده زود عصبانی میشه، به درد نمیخوره علمش. در کنار علم حلمه. فرمودن فَإِنْ اَخْتَأَهُ، شاید طرف عالم نباشه. عرض کرد مالون معهو مروه، طرف علم نداره ولی ثروت داره، در کنار ثروتش مروت داشته باشه. مروت وقتی یه مشتری میاد میگه میخوام برای دخترم جهیزیه تهیه کنم، بابا نداره، حالا که وضع مالی خوبه مروت داشته باش، یا سود نگیر یا کمتر بگیر. خوب انسان اگر ثروتی داره مروت هم داشته باشه، ماشین مدل بالا زیر پاشه، فقط تهران میشناسه و شمال تهران، شمال شمال تهران. چرخ این ماشین اصلا نچرخیده برای کار خیری، مروت نداره. امیر و آقا سید و شهدا فرمود فَإِنْ اَخْتَأَهُ، شاید طرف مالم نداشته باشه، نه علم داره نه مال داره. عرض کرد فقرون معهو صبر، اگه علم نداره مالم نداره حتما فقیره دیگه، در کنار فقرش صبر داشته باشه، اینقدر سفره دلشو پهن نکنه، اینقدر گله نکنه از خدا و پیغمبر و به کائنات فوش میده، نداره اما صبرم نداره. حضرت فرمود فَإِنْ اَخْتَأَ، اگه اینم نداشت، گوه آقا اگه اینم نداشت یه سنگی از آسمون بیاد بخور تو سرش بره زیر خاک. آدمی که علم داره حلم نداره، یا آدمی که مال داره مروت نداره، یا نداره فقیره اما صبر نداره، این آدم فقط به درد زیر خاک میخوره. یه سنگی بیاد، صاعقه بیاد، آتیشش بزنه، بکنتش زیر خاک. آقا سید الشهدا زدن به خنده، تبسم کردن، فرمود همه دین رو من ادا میکنم. دستور دادن یه کیسه 1000 دینار حضرت به او دادن. طرف خوشحال خوشحال بلند شد، فرمود صبر کن صبر کن، مگه نگفتی مدیونی؟ بله این دینت، این دینت، اما خودت چی؟ مگه زن و بچه نداری؟ مگه گفت دارم فداتون بشم. اونم فرمود صبر کن 200 درهم. آقا فرمودن اینم مال خودت، ببر برای زن و بچه‌ت، ها حالا ماه رمضان غیر ماه رمضان سور و ساتی برا کن، یه سفری بری تفریحی بکنی. ای قربان تو یا ابا عبدالله، وقتی رو میزنه میگه اینقدر میخوام، حضرت بیشتر، اونا به کرم خودشون لطف میکنن، نه به نیاز طرف نه به سؤال طرف. میگه من پسر علی ابن ابی طالبم، من چجور باید عنایت بکنم؟ به خودش نگاه میکنه نه به من بیچاره. یا ابا عبدالله، میخونن واقعا هم خوبیم، خوب میخونن. لطفی که تو کرده به من مادرم نکرد. ها مادرها به اندازه نیاز انسان به انسان نگاه میکنن، اما جان به فدای تو یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. مسیح اگر دعا کند بی تو دعا نمی شود. این که در ماه رمضان گفتن این دعا رو زیاد بخوانید، بعد از هر نماز بگید اللهم اغز دینا کل مدین. دعا فقط خواندن نیست، دعا خواستن هم هست. خدایا من فقط دعا نمی کنم، اما اینم از تو میخوام، میخواهم. این خواسته چجور عمل میشه؟ ما دعا میکنیم اما با یه دست دعا، با دست دیگر یا الله یا الله، با این دست باید. کلیم اگر دعا کند بی تو دعا نمی شود، مسیح اگر دوا دهد بی تو شفا نمی شود. گرد حرم دویدم صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کرب و بلا شوم. مولا جان ای رخ تو غرق خون، ای سر و رود لاله گون، با چه خضاب کرده ای خون که حنام نمی شود. طرف پرده کعبه رو گرفته بود و ناله می زد، می گو خدایا می دونم نمی بخشی ولی منو ببخش. زجه می زد. طرف میگه سوال کردم تو کیستی که اینطور زجه میزنی؟ خدا خدا رحمتش بیش از هر گناهی است، که آخه گناه من هر گناهی نیست. چه کردی؟ روپوش رو کنار زد، دیدم صورتش مثل قیر سیاهه. سیاه چه کردی که رو سیاه شدی؟ و من ساربانیم که دنبال حسین به کربلا رفتم، اجرت منو بیشتر از حقم داد، اما انگشتر دست حضرت چشم منو گرفته بود. ماندم کربلا تا شب یازدهم، رفتم تو قتلگاه، دیدم انگشتر به دستش از جگردم انگشتر بیرون نمی آمد. یا زهرا با خنجر انگشت حضرت رو بریدم. یه وقت صدای ناله مادر زهرا منو نفرینم کرد. همه صدا بزنیم یا حسین جان. خواهر اومد دید برادر سر نداره، چطور باید شناخت؟ یه نگاه کرد، همین که خواست دست برادر رو ببوسه دید شاه کربلا انگشت و انگشتر ندارد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، محبوب خدای عالمین است، هر دل که در او غم حسین است. اللهم به حق الحسین یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رب الحسین، به حق الحسین، اشب صدر الحسین، به ظهور الحجه یا رب الحجه، به حق الحجه، اشب صدر الحجه، به ظهور الحجه یا رب المؤمنین، به حق المؤمنین، اشف صدور المؤمنین، به ظهور الحجه. اللهم اقض دین کل مدین، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم اقض بمولانا الحسین حاجاتنا، اللهم انصر جیوشنا اهلک اعداءنا، ورحم موتانا ثم اجل فی فرجنا.